بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اون اولین بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضع دیگر از مقبوله این جمله فإن کان الخبران عنکم مشهورین قد رواهما الثقات عنکم. بعد از آنی که حضرت شهرت را از مرجحات قرار داد، راوی پرسید که اگر هر دو خبر مشهور باشند. قال ينذر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنه وخالف العام فيؤخذ به. از این دو تا مشهور، اونی که مطابق با کتاب و سنت و مخالف با عام است، اخذ می شود. و یترک ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنه و وافق العام. قلت و جعلت فداک این رأیت این کان الفقیهان عرفا حکمهو من الكتاب و السنه و وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه و الاخره مخالفا لهم به ای الخبرین یؤخذ. اگر حکمش را هر دو از کتاب و سنت گرفتن، ولی یکی موافق با عامه است و دیگری مخالف با عامه، به ایل خبرین یؤخذ؟ فقال ما خالف العامه ففیه الرشاد. مخالف با عامه را باید گرفت که درش رشاد هست. فقلت جعلت فداک فإن وافق خبران جمیعا. قال ينظر الى ما هم اليه اميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالاخر. خب از اینجای حدیث برمیاد که موافقت کتاب و مخالفت عام جزء مرجحات است، و اگر هر دو در این جهت مساوی باشند، از نظر کتاب و سنت هر دو را از کتاب و سنت گرفته باشند، در اونجا موافقت مخالفت با عامه از مرجحاته، و اگر هر دوی اونها موافق بودن با عامه، اون وقت اونی که امیل و الیه و کامهم و قضاتهم، که این ترجیح البته مربوط به باب قضا خواهد بود، یعنی دو خبرین مربوط به باب قضا اونی را اخذ می شود که حکامشون امیلن. دیگه دو خبرین مربوط به باب غیر قضا را نمی گیرد. دو تا خبر راجع به نماز جمعه آمده او را نمی گیرد، مگر با القاء خصوصیت. بگید اینجا اونی که حکامشون به سوی او امیلن در قضاوت، در اونجا هم بگید اونی که معروف تر است و سلاطین بیشتر با او رابطه دارن، القاء خصوصیت کنید، بگید در دو خبر مربوط به غیر قضا هم اونی که مطابق تر است با میل سلاطینشون، اون مذهبی که سلاطینشون به او مایل تر هستن، این هم لعل قائلن که القاء خصوصیت کنه. و این که گفته شد که سوال می کند، بله، فقلت و جعلت فداک ان رأیت ان کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و السنه و وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه و الاخر مخالفا لهم. هر دوی اینها حکمش را از کتاب و سنت یافتن. این معناش چیه؟ چگونه می شود دو تا خبر متعارض هر دو موافق با کتاب باشند؟ چون هر دو از کتاب و سنت گرفتن، یعنی هر دو موافق با کتاب. نمیشه دو خبر متعارض هر دو موافق با کتاب باشند. اگر یکی مطابق با کتاب شد، دیگری میشه مخالف. نتیجه تعارض اینه. مثل اینکه در باب شهرت عرض کردیم، اگر یکی از متعارضین شد لا ریب فی صحته، دیگری میشود لا ریب فی بطلان قضاء للمعارضه، لابد این بگیم مرادش اینه که این دوتا خبر مخالف با کتاب نیستن، مخالف نیستن با کتاب، یعنی حکمشون تو کتاب نبوده، هر دو از کتاب و سنت میگیرن، یعنی اهل قیاس و استحسان نیستن، ولی هیچ کدام در کتاب و سنت نیست. دوتا خبر است متعارضین و هر دوی این دو فقیه یا این دو راوی این دو حاکم حکم از کتاب و سنت گرفتن، به این معنا که از قیاس و استحسان نگرفتن. موافقت دو خبر برای کتاب و سنت نه به معنای موافقت ظاهریه تا بگیم فرضش غیر معقوله در متعارضین، بلکه به معنا عدم المخالفه، به معنا اینکه اینا این دوتا حکمه ها مخالفه با کتاب نیستن، چون اصلا در کتاب الله ذکری نشدن. این من حدیث رو دارم معنا میکنم، ببینید حدیث رو بخونم دوباره، اجازه بفرمایید. حضرت فرمود بگیر اونی را که مطابق است حکمش با کتاب و سنت و مخالف با عامه است، موافق کتاب رو بگیر، مخالف رو طرحش کن. قلت جعلت فداک این رأیت این کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و سنت. فقیهان هر دوک را از کتاب و سنت گرفتن. و وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه و الاخر مخالفا لهم. این که هر دو فقیه ها حکم از کتاب و سنت گرفتن، یعنی دو تا حکم رو اینا از کتاب و سنت گرفتن، دو تا روایت هم ما داریم که این دو تا روایت هر دو موافق با کتابن. این چجور تصور می شود؟ دو روایت هر دو موافق با کتاب در متعارضین، لابدیم حمل کنیم به این که یعنی این دو روایت مخالف با کتاب نیستن، این دو روایت مخالف با کتاب نیستن، یعنی اصلا در کتاب الله ذکری ازش نشده. و این که میگه این دو تا فقیه ها حکم از کتاب و سنت گرفتن، یعنی مبنای اجتهادیشون کتاب و سنت است، نه قیاس و استحسان. ولی چجور معنا میکنی این دو فقیه حکم را از کتاب و سنت گرفتن و میخواد بگه این دو تا روایت هم هر دو موافقه با کتابن یا غیر مخالفه با کتابن؟ چگونه ممکنه از دو روایت هر دو موافقه با کتاب بشوند؟ اگر یکی موافق شد دیگری بذار عرضم تمام بشه، دیگری میشه مخالف. توجیهش به اینه، بگیم مراد اینه این دو فقیه مبنای اجتهادیشون کتاب و سنته و این دو روایت مخالف با کتاب نیستند، به این معنا که اصلا حکم در کتاب الله ذکر نشده، مخالف نیستن یعنی حکم در کتاب الله ذکر نشده، موافقم یعنی همین که مخالف نیستن. و وجدنا، اون که نگفته موافق در اینجا نیامد، بله دو تا روایت ها چی؟ اونو قبول دارن، این یه توجیه دیگه. دو تا روایت ها رو چه کنیم؟ توجه بفرمایید، اجازه بفرمایید، این احتمال، اجازه من روایت بخونم، قبول دارم. ببینید بعد از آنیه که امام فرمود اونی که موافق با کتابه و مخالف با عامه بگیر، مگه اینو نفرمود امام؟ راوی میخواد فرض کند روایتی که اون مرجحای سابق درش چه باشد؟ مساوی نسبت به حاکم ها، میگه اینا اخذ کردن از کتاب و سنت. نسبت به دو روایت که میخواید بگید مرجح قبلی، در دو روایت مساویه، یعنی اون این دو تا روایت هر دو موافق با کتابن. چجور میشه دو تا روایت موافق با کتاب باشه؟ عرض من تمام بشه. توجیهش به اینه، مرادش اینه از این موافق با کتابن یا مخالف با کتاب نیستن، یعنی مراد از موافقت مخالفت عدم الموافقت، یعنی در کتاب الله حکم نیامده، این دوتا خبر مخالف با کتاب نیستند، برای اینکه در کتاب الله حکم اصلا نیامده. شما فرمودید مخالف، اینا هیچ کدوم مخالفه با کتاب الله نیستند، هر دو موافقن با کتاب الله، از باب اینکه اصلا در کتاب الله حکم ذکر نشده. بگیم یه مسامحه‌ای در این جهت هست، بعد حضرت اومد تعیین تکلیف کرد. این یه احتمال. چرا؟ چی؟ او که اصلا روایتی که نیاورده، فقیهان عرف آهوک را، اجازه فرمایید. شما روایت را، آقای بزرگوار، روایت اینه، ببینید نسخه تصیب چی داره؟ یا خیلی کتاب و وجد قلتو این رأیت انکان الفقیهان، قضی حکم هما من الکتاب، حالا مرونی که نسخه که الان اینجا هست من نمیدارم اون چه جوری. البته یه احتمال هم هست که بگیم اصلا این نسبت به کتاب از نظر روایت کاری به کتابش نداره، میخواد بگه قاضی ها از کتاب و سنت فهمیدن، ولی روایت ها یکی موافق با عامه یکی مخالف با عامه. فرض تساوی روایت این از نظر موافقت با کتاب دیگه نشده. و بالجمله اگر راوی سوالش در جایی است که این دو تا روایت مرجحات قبلی درش مساویه، مجبوریم در موافقت و مخالفت کتاب تصرف کنیم، بگیم یعنی حب در کتاب الله ذکر نشده. و اگر مرادش از این جهت اینه که نه، این دو تا روایت از نظر موافق و مخالف مساویان، از نظر موافقت کتاب کاری ندارد، اونجا قصه روشن است، میگه حکم اینا از کتاب و سنت در آوردن، ولی روایت ها یکیش موافق با عامه است یکیش مخالف با عامه. ولی امر سهل، به هر حال این هم جزء مرجع جزء رد بشی. حالا بله عرف آکش، این راجع به این روایت تا اینجاش که اینا رو جزء مرجحات قرار داده، بعدش این ذیلش حکمه به تخییر. متحصل از اونچه که ما در مقبول تا حالا عرض کردیم، متحصل این بود که صفات راوی در مقبوله جزء مرجحات روایت نیست. مستفاد از مقبوله، متحصل از مقبوله اینه که صفات راوی لیس من مرجحات روایه بل من مرجحات القاضی، قضاءً لظاهر حدیث، که حدیث این نحو داشت، حدیث گفت که ینظر و بله فقال الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما و لا یلتفت الى ما یحکم به الاخر. صفات راوی جزء مرجحات قاضی است و قضا، نه جزء مرجحات روایت. الحکم ما حکم بهی اعدلهما فی الحدیث. هرچند مرحوم ناینی قدس سره خواسته بود استفاده کند که نه، منات همون حدیثه، اصدقیت در حدیث را که گفته به معیار حدیثه، میخواد مرجحات رو مرجحات باب حدیث قرار بده. ما عرض کردیم اینجا مرجح حاکم آمده به ما هو حاکم، نه مرجح حاکم به ما هو محدث و راوی. به علاوه یه شبهه دیگری که در این روایت هست این که اگر شما آمدید گفتید این صدر روایت، یعنی این جمله الحکم ما حکمه، این دلالت می کند که صفات راوی جز مرجحات روایته، غایت امرینه. اگر این را گفتید اشکالی که دارد این که این چجور مقدم شده بر شهرت، چجور این مقدم شده بر شهرت، نه از باب این که شهرت از مرجحات مضمون است و صفات راوی از مرجحات سند و مرجحات سندی بر مرجح مضمونی مقدمه. نه اشکال بنده این نی که بگید چجور مقدم شده صفات بر شهرت با اینکه یکی مال مضمونه یکی مال راوی، یا بگید نه اینا هر دو مال راوی هن، صفات سندن، اما در مرفوعه شهرت بر صفات چه شده؟ مقدم. اشکال بنده این نی، اشکال این نی که این مخالف است با مرفوعه، مرفوعه شهرت مقدم داشته، اینجا صفات راوی. اشکال بنده این نیست کسی بگه شهرت جزء مرجحات مضمونیه و صفات راوی جزء مرجحات سندی و مرجح سندی بر مرجح مضمونی مقدمه. نه این نی اشکال بنده. اشکال بنده اینه در روایت تعلیل شده اخذ به مشهور به انه لا ریب فیه، خذ بالمجمع علی بین به مشهر بین اصحابک فان المجمع علی لا ریب فی، یعنی لا ریب فی صحته. چیزی که لا ریب فی صحته نمیشود بعد از بعض مرجحات باشد، چیزی که لا ریب فی صحته باید اسبق مرجحات باشد. برای این لا ریب فی صحته، اونا دیگه فی صحت و بطلانش ریبون. صفات راوی اگر جزء مرجحات هم باشد، با صفات راوی روایت رو مما لا ریب فی صحته نمی کند، فی صحته ریبون مرجح است، ولی این جزء مما لا ریب فیش قرار داده است. و چیزی که لا ریب فی هست اگر جزء مرجحات هم باشد باید اسبق مرجحات باشد. این اشکال در این حدیث هست. برای اینکه این اشکال لازم نیاد، مجبوریم بگیم اگر روایت ظهور دارد که صفات راوی هم جزء مرجحات است، از این ظهور رفعیت کنیم، بگیم نه این جزء مرجحات باب قضا و قاضیه. پس راجع به صفات راوی ما عرض کردیم حدیث ظاهر است که صفات راوی جزء مرجحات قاضیه نه جزء مرجحات روایت. اگر تازه حرف مرحوم ناینی را هم قبول کنیم که جزء مرجحات روایته ولو اونم تمام نیست، اشکال دیگری دارد که مجبوریم تصرف کنیم در تنقیح منات. در منات مجبوریم تصرف کنیم، در ظهور دلیل مجبوریم تصرف کنیم، و اون این که آمده صفات راوی را قبل از شهرت قرار داده. و این اشکالش اینه، شهرت مما لا ریب فی صحته است، روایت رو میکنه مما لا ریب فی صحته، و چیزی که روایت را یجعله مما لا ریب فی صحته این اسبق المرجحات است نه مرجح چهارم. این از اینجا راجع به صفات راوی. راجع به شهرت هم عرض کردیم مراد از این شهرت، شهرت عملیه است، نه از باب استعمال لفظ شهرت در شهرت عملیه. شهرت در شهرت روایی استعمال شده است. فانه الرائج و انه المستعمل فی در السنه روایات. اون روز شهرت روایی رائج بوده، شهرت وقتی میگن یعنی شهرت روایی، لکن اون شهرت روایی که منطبق است با شهرت مقارن است با شهرت عملیه. گفتیم مراد شهرت عملیه است نه از باب استعمال لفظ، فان اللفظ مستعمل به شهرت روایه الرائج و دائر، بلکه از باب انطباق بر مصداق و تطبیق مصداقی، از باب تطبیق مصداقی اینجور شده، تطابق مصداقی و اجتماع مصداقی. شهرت شهرت عملیه است، و شهرت عملیه هم جزء ممیزات حجت از لا حجت است. و عرض کردیم شهرت عملیه جزء مرجحات حجت از لا، جزء مرجحات حجت ممیزات حجت از لا حجیت. شهرت عملیه جابر ضعف سند. اعراض اصحاب، یعنی اگر یه روایت عمل کردن یکی اعراض کردن، یا اصلا یه روایت بود اعراض کردن، گفتیم اعراض اصحاب و اعراض مشهور کاسر حجیت، و کلم از دادت قوتن از داده ضعف. شهرت فتوایی هم که یه قسم از شهرت بود، اگر کاشف بود از وصول مطلب یدن به ید، یا از وجود دلیلی کان عندهم ولم یصل الینا، اون هم حجت است. دلیل بر حجیت اینها بناء عقلا و سیره عقلاییه و خود مقبوله عمر ابن حنظله نسبت به بعضی از این اقسام شهرت، و این هم ظاهرا مقبوله ابن حنظله هم ارشاد است و اشاره است الی ما عندل عقلاوه، یک تعبدی نیست. و ظاهر تعلیل هم در اینه که امر تعبدی نیست. وقتی تعلیل کرده به فإن المجمع علیه لا ریب فیه، یعنی داره تعلیل میکنه به یه امر ارتکازی عقلایی. اما اگر مراد شهرت روایی باشه، گفتیم با علت نمیسازد، شهرت روایی به ماهیه من مالا ریب فیهش نمیکنه. و اما نسبت به موافقت کتاب و مخالفت عامه، اینم گفتیم جزء مرجحات باب روایته. پس از مقبوله چند تا مرجح استفاده شد؟ دوتا، موافقت کتاب، مخالفت عامه. شهرت چی کاره شد؟ ممیز حجت از لا حجت. صفات راوی چی کاره شد؟ مرجحات باب قضا. این تمام کلام در مقبوله. ثم کلام یقع در روایاتی که راجع به مرجحیت موافقت کتاب آمده. یقع الکلام فی اخبار دال بر مرجحیت موافقت کتاب. اخبار در باب موافقت کتاب و مخالفت کتاب علی طائفتین، بعضی از اینها هست به طور مطلق، بعضیش مربوط به خبرین متعارضین است. روایات وارده در موافقت و مخالفت کتاب علی طائفتین، بعضها مربوط مطلقه و بعضها مربوطتون بل متعارضین. دو دست اخبار داریم. حالا روایات رو بخونیم تا بعد ببینیم بین این روایات جمعی هست یا بین این روایات خودشون تعارض هست. روایاتی که به طور کلی در باب موافقت و مخالفت کتاب آمده کثیره. یکی دی باب نه از ابواب صفات قاضی. دی باب نه از ابواب صفات قاضی، بله، موثقه سکونی. دی باب نه صفحه 78. کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی ابراهیم ابن هاشم عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. این اصلا راجع به مطلق خبره، کاری به باب تعارض نداره. میگه موافق کتاب را اخذ کنید و مخالف کتاب را ترک کنید. دوازده همین باب خبر ایوب ابن راشد عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف. اونی که موافق نیست از حدیث قرآن را، اون زخرفه. در اون بالایی معیار مخالفت بود، ما خالف کتاب الله فدعو. در این روایت دوازده آمده ما لم یوافق، او خالفه بود، این غیر موافق. ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف. لکن مراد از این غیر موافقی که با این عبارت آمده، مراد از این غیر موافق همون مخالف است. مراد از غیر موافق مخالف است، به قرینه داخلیه و خارجیه. اما قرینه داخلیه لحن روایات، یه جا خالفه آورده یه جا لم یوافق، اونجا گفت و دعو، اینجا چی؟ فزرو. سیاق روایات معلومه یه مطلب میخواد بگه و اونم همون مخالف را میخواد بگه. و قرینه خارجیه این که ما روایات زیادی از اهل بیت صلوات الله و سلام علیه اجمعین داریم و از رسول الله که مطالبی را بیان فرموده است که در کتاب الله نیست، بنا نبوده همه مسائل در کتاب الله باشد، ولو 500 آیه چجور میتونه همه احکام را بیان کند؟ 500 آیه‌ای که در کتاب الله است که نمیتونه همه احکام را بیان کند. کتاب الله اصول احکام را بیان کرده است و یک سلسله ضوابط مثل قوانین اساسی در دنیای قانون گذاری. پیغمبر و ائمه احکام فراوانی را گفتند، بلکه عمد احکام از پیغمبر و ائمه رسیده که در قرآن از اونها اثری نبوده است. اگر ما بخوایم بگیم اونها زخرفه، خلاف ضرورت است، خلاف بداهته، چون ضرورت قائم است به صدور روایاتی از رسول الله و اهلش صلوات الله علیهم اجمعین که موافق با کتاب نی و در کتاب از اونها اثری نیست، این قرینه است. ولی اینکه این خالف مراد لم یوافق نی، بلکه مراد از خالف مخالفت است، یعنی در قرآن هست، این خلاف قرآن را دارد میگه. مثلا در قرآن آمده گفته زن سهم میبرد از ما ترک، یک هشتم میبرد یا یک چهارم، روایت بخواد بیاد بگه نه از عقار سهم، این خلاف قرآنه، به یه معنا خلاف قرآنه دیگه. این مخالف به هر حال معناش مخالفت است، این حکم در قرآن هست و این هم آمده، ولم یوافق همون مخالف. این یک روایت. 14 همین باب خبر ایوب ابن هور قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کل شیء مردود الى الكتاب و السنه و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف. این مثل اون لا یوافق یعنی خالف کتاب الله. 15 همین باب عن هشام ابن حکم و غیره عن ابی عبدالله علیه السلام قال خطب النبی صلی الله علیه و آله و سلم به منا فقال ایها الناس ما جاءكم عنی یوافق کتاب الله فانا قلت و ما جاءكم یخالف کتاب الله فلم اقله. امتیاز حوزه علمیه قم که بنیانگذارش آقای بروجردی بود و پرورانندش امام قدس سره بود، این که در بحث اصول هم به روایات عنایت هست، به عکس حوزه علمیه نجف سانح الله عن الحدثان که اونجا در فقهشم به روایات اونچنان عنایت نیست، چه برسد به اصولش. میگه طوائف من الاخبار اینجا داریم، طائفتون اونجور طائفتون اونجور، عنایتی که در کتاب امام دیده میشود به روایات در حوزه علمیه نجف نبوده است. و این اصل روایت ما که نمیتونیم روایت را به صورت اجمال بررسی کنیم، اینه که من دارم یکی یکی میخونم. انا ابی عبدالله تو این سنت حسنه حفظ بشه. انا ابی عبدالله علیه السلام قال خطب النبی صلی الله علیه و آله و سلم به منا فقال ایها الناس ما جاءكم عنی یوافق کتاب الله فانا قلت و ما جاءكم یخالف کتاب الله فلم اقله. اینم 15. 18 این باب مرسله عبدالله ابن بکیر عن رجل عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال اذا جاءكم عنا حدیث فوجدتم عليه شاهدا او شاهدین من کتاب الله فخذوا به و الا فقفوا عنده ثم ردوه الینا حتی یستبین لكم. این حالا نگفته زخرفون، ولی به هر حال گفته بهش عمل نکن، اگر شاهدی نیافتی بهش عمل نکن. 35 همین باب 35 باب 29 باب 9 ببخشید باب 9 از ابواب صفات قاضی عن جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام قال الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه ان علی کل حقیقه حقیقه و علا کل ثواب نورا. شبیه موثقه سکونی. فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. 37 همین باب 9 از ابواب صفات قاضی صفحه 86 جلد 18 عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال انظروا امرنا و ما جاءكم عنا فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُ لِلْقُرْآنِ مُوَافِقًا فَخُذُوا بِهِ و ان لم تجدوه موافقا فردوه، یعنی الا یعنی ان وجدتموه مخالفا، غیر موافق یعنی مخالف به قرینه داخلیه و خارجی که عرض کردم، و ان لم تجدوه موافقا فردوه و ان شبه الامر الیکم فقفوا عنده و ردوه الینا حتی نشرح لكم. اینم 37. 47 همین باب، 47 همین باب 9 صفحه 89 جلد 18. عیاشی فی تفسیری عن سدید قال قال ابو جعفر و ابو عبدالله علیه السلام لا تصدق علینا الا ما وافق کتاب الله و سنت نبیه، هرچی موافق کتابه تصدیق کن. مفهومش این میشد که مخالف را تصدیق نکن. نه مفهوم درسته، مفهومش اینه غیر موافق، ولی مراد از این غیر موافق همون مخالف است. لا تصدق علینا الا ما وافق کتاب الله و سنت نبیه. خب در این روایات عنوان مخالف شده غیر حجه، ما خالف الکتاب زخرفون دعوه شده غیر حجه، و غیر اینا از روایات دیگری که تو مستدرک اگه کسی مراجعه کنه پیدا میکنه. اما طایفه دوم، اونایی که مربوط به خبرین متعارضینه، یکی 11 خبر ابی یعفور، خبر ابی یعفور 11 باب 9، 11 باب 9 صفحه 78. قال و حدثنا الحسین ابن ابی العلا انه حضر ابن ابی یعفور فی هذا المجلس، اون رساله امام که طبع قدیم هست، ممکنه تو شماره روایت با اینا فرق داشته چون اونا چاپ امیر بهادره، ولی حدودا میتونید پیدا کنید. حالا انشالله این طبع جدید رو برای آقایون تهیه کنید. انا ابی عزر ابن ابی یعفور فی هذا المجلس قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن اختلاف الحدیث یرویه من نثق به و منهم من لا نثق به، قال اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الا فالذی جاءکم به اولا به، الا ان یقال که این حدیث با جز احادیث مطلقه است، نه جز احادیث مربوط به خبرین متعارضین، چون دارد یرویه من نثق به و منهم من لا نثق به. خب لا نثق اصلا خبرش حجت نیست، میخواد بگه خبر محفوف به قرینه حجه، خبر غیر محفوف غیر حجه، الا ان یقال که این مربوط به مطلق الحدیثه، به قرینه صدرش نثق و لا نثق غیر موثوق غیر حجت است و باب تعارض احتیاج داره که هر دو حجت باشه. این یک روایت، جواب هم درسته. اذا ورد علیکم حدیثون، بله حالا حدیث مطلق دوتا رو هم میگیرد، هر دو هم حدیثه دیگه، حدیثون هر دو رو میگیرد، بله، ولی میگم این سر رو کار ندارم، شما این بعد میگرده سر خود حدیثون اگر بفهمید تنوین تنکیر دارد میگیم فرض اینه مطلقه. روایت دیگه خبر میسمی 21 همین باب صفحه 82، خبر میسمی صفحه 82 از این چاپ‌های جدید دارد، فما ورد علیکم من خبرین مختلفین فاعرضوهما علی کتاب الله فما کان فی کتاب الله موجودا حلالا او حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب و ما لم یکن فی الكتاب فاعرضوه علی سنن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فما کان فی السن موجودا منهی عن نهی حرام او مأمور به، تا آخر اینجا هم دارد که اعرضوه ما علی کتاب الله ما کان فی کتاب الله فاتبعوا ما وافق الکتاب. این هم یک روایت. روایت 29 از همین ابواب، اونجا عن عبد الرحمن ابن ابی عبدالله قال قال الصادق علیه السلام اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه فان لم تجدوهما فی کتاب الله فعرضوهما على اخبار العامه فما وافق اخبارهم فذروا و ما خالف اخبارهم فخذوا. در این روایت باز شهادت هست که اون غیر موافقی که در اونجا اومده بود گفته بود زخرفون، اون غیر مخالف یعنی غیر موافق یعنی مخالف، بر اینکه خودش دارد میگه الم تجدوهما فی کتاب الله، بازم حجته شما عرضشون کنید بر کتاب بر عامه، موافق را بگیرید مخالف را ترک کنید، ولو این موافق در کتاب هم نباشد. این باز شهادت است درش که غیر موافق در اون دست روایات یعنی مخالف. اینم یه روایت و باز دلالت میکنه که در باب ترتیب مرجحات موافقت کتاب بر مخالفت عامه مقدمه، اول موافقت کتاب بعد مخالفت عامه. این هم 29. خبر حسن ابن جهم چل این باب. بله، عن الحسن ابن جهم عن الرضا علیه السلام قال قلت له تجیئن الاحادیث عنكم مختلفه فقال ما جاءك عنا فقس على کتاب الله عز وجل و احادیثنا فإن كان يشبههما فهو منا وإن لم يكن يشبههما فليس منا قلت يجيئان الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق قال فإذا لم تعلم فموسع عليك. این صدرش که میگه قص على کتاب الله عز وجل. خبر عیاشی 41 همین باب. اذا سمعت، نه خبر عیاشی 41 نی، خبر حسن ابن جهم اینجا ما نوشیم 40، حسن ابن جهم عن العبد الصالح قسما 48 رو مال نگاه کنی 48 عن العبد الصالح اذا جا کل حدیثان المختلفان فقسما على کتاب الله و احادیثنا فان اشبههما فهو حق و ان لم يشبههما فهو باطل. این هم 48. عیاشی هم یکی داره، یه روایت هم عیاشی داره که اونم بعد خودتون پیدا کنید. اونم چند؟ 48. آه درسته، همین عبدس بالاش سدیر، سدیری که خون 47 بباشه، من اشتباه زدم 47 هم داری الات، نه اون که 48 درست، عیاشی 48 عن الحسن ابن جهم، 41 من اشتباه زدم، 48 عن الحسن ابن جهم. اینا روایات. حالا اشکالی که هست در رابطه با این روایات اینه که چگونه می شود بین این دو دست روایات جمع کرد؟ اینا با هم منافات دارد، چون از شرایط حجیت طبق روایات طایفه اولا عدم مخالفت با کتاب است. عدم مخالفت با کتاب از شرایط حجیته. در اینجا آمده عدم مخالفت از ممیزات و حجت از لا از مرجحات قرار گرفته. روایات طائفه اولا دلالت می کند یکی از شرایط حجیت موافقت کتاب است، موافق کتاب حجت، مخالف کتاب غیر حجت. در این روایات آمده موافقت جزء مرجحات قرار گرفته است و گفته خبر مخالف مرجوح است. چجور می شود موافقت کتاب هم از ممیزات و شرایط حجیت باشد هم از مرجحات؟ مرجح بودن معناش اینه که از شرایط و حجیت نیست تا هر دو بشن حجت، هم موافق حجت هم مخالف، موافقت من المرجحات. پس لازمه ترجیح بالموافقه اینه که خبر مخالف هم حجت باشد، موافقت کتاب از شرایط و حجیت نباشد، مخالف از موانع نباشد. مقتضای اون روایات که میگه مخالفت مضر به حجیته و موافقت شرط حجیته، یعنی جزء مرجحات نیستن. پس بین این دو دست روایات تنافی است. یه جا آمده موافقت از شرایط، مخالفت از موانع، یه جا آمده موافقت از مرجحات، مخالف از مرجوحها. ترجیح بعد الحجیه است. چجور میشود بین این دو دست روایات جمع کنیم؟ مرحوم ناینی جمع کرده، امام قدس سر هم جمع کرده. به نظر بنده هم در تقریرات مرحوم ناینی یه نحوه استرابی هست هم در فرمایشات امام قدس سره یه نحوه اضطرابی هست. حالا شما طریق جمع رو مطالعه بفرمایید تا ببینیم چگونه بین این دو دست روایات انشاءالله شنبه جمع کنیم.